بسم الله الرحمن الرحیم. ما در طرق خداشناسی به استناد آیه شریفه و روایات، یکی از طرقی که ما را به حضرت حق میرساند بحث معرفت نفس. در سوره مبارکه زاریات آیات 20 و 21 بیان نورانی حضرت حق این است که وفل ارز آیاتون للموقن، در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است، وفی انفسکم، و در جان شما هم یه همچی خصیصی وجود داره. وفی انفسکم افلا تبصرون، در خود شما هم آیاتی برای رسیدن به حضرت حق است. نمی نگرید، بصیرت به خرج نمیدید. این مسئله ما را میرساند به این حدیث معروف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. عرض کردم که از نظر سلسله در بحثای در واقع روایت از روایات در واقع مرسله و سلسله سند تا خود معصوم ادامه نداره. اولا از کلماتی است که جاهز ادعا کرده منصوب به حضرت امیر علیه السلامه، ولی این روایت گرچه شهرت پیدا کرده، روایات دیگری هم در این معنا وجود داره، یعنی روایت تواتر معنوی داره، لذا نه به سندش میشه خطش کرد و بعد به معناش. اما معنای روشنی رو تا به کنون شاید ذکر نکردن. من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسان خودش رو بشناسه، خدا رو میشناسه. این چجور حاصل میشه؟ عرض کردیم که در برخی از منابع ما برای این حدیث 92 معنا ذکر کردن. ما حالا به 92 معناش کاری نداریم، اما به چند معناش کار داریم انصافا. حالا شما باید از عرفان خودتون معرفت به حضرت حق پیدا کنید، از شناخت خودتون باید به شناخت حق برسید. خب این چه نوع شناختیه؟ آدم چی رو باید خودش بفهمه تا به خدا برسه؟ این قاعده در همه نوع شناخت‌های پایین به بالا در واقع ثابته. ما اگر قرار است که از آیات الهی به حضرت حق برسیم، ما اگر قرار است از شناخت خودمون به حضرت حق برسیم، ما اگر قرار است از این گونه امور به خدا برسیم، به معرفت خدا برسیم، اینو باید بدونید که همه آیات الهی از جمله انسان ناقصن، و برای اینکه به خدا برسیم باید این نقص امکانی در اون معرفت راه پیدا نکند، که اگر راه پیدا بکنه میشه تشبیه خالق به مخلوق. و این در مکتب و مذهب اسلام اصلا وجود نداره. خدا شبیه بندگانش نیست، خدا شبیه مخلوقاتش نیست. بنابراین اگر ما میخوایم برسیم باید اون شباهت‌ها و اون جوانب نقص رو از بین ببریم تا به خدا برسیم. چجوری به خدا میرسیم؟ چند تا معنا رو در این تفسیر دقت بکنید. در تفسیر این حدیث شریف چند معنا باید دقت بشه. ما باید به از طریق این حدیث اگر بخوایم به خداشناسی برسیم، یعنی که ممکن است که این حدیث دلالت داشته باشد بر تفسیری باشد برای برهان نظم. یعنی ما از دقت کردن در عجایب خلقت خودمون از طریق برهان نظم به خدا برسیم. من عرف نفسه یعنی دقت کن، بنگر، در اون نظم حاکم در ساختار جسمانی و روحانی و روانی خودت، آنگاه از این پی ببر به ناظم، از این اثر پی ببر به مؤثر. پس شاید که این حدیث اشاره به برهان نظم داشته باشد، شاید به این معنا که هر کس شگفتی های ساختمان روح و جسم خود را بداند و به اسرار و نظامات پیچیده و حیرت انگیز این گل سرسبد خلقت پی ببرد، راهی به خدا به روی او گشوده می شود. زیرا این آفرینش شگفت انگیز نمی تواند از غیر مبدأ عالم و قادر سرچشمه گرفته باشد. بنابراین شناخت خیشتن سبب معرفت الله می شود، اما به برهان نظم. پس یکی از چیزهایی که شما از خودت باید به خدا برسی برهان نظمه. ما در بحث‌های شناخت‌شناسی برهان نظم رو کاملا توضیح دادیم، معنای نظم رو اونجا کاملا توضیح دادیم، معنای تصادف رو اونجا کاملا توضیح دادیم، اشکالات پنجگانه ای که در برهان نظم وجود داره رو کاملا توضیح دادیم، و نه حوصله اش هست و نه وقتش هست. برید به سراغ بحث‌های شناخت‌شناسی و اون اوایل بحث‌های خداشناسی که در اثبات صانع ما از یکی از براهنی که استفاده کردیم برهان نظم بود. عجیب است که می‌فرمایند اگر در تمام جهان موجودی جز انسان نباشد و در تمام وجود این انسان چیزی جز یک چشم وجود نداشته باشد، همه خلقت یک انسان، خلقت انسان فقط یک عضو به نام چشم داشته باشد، همان به تنهایی برای شناخت ذات پاک خداوند و علم و قدرت او کافی است. برهان نظم ما رو به علم و قدرت خدا میرسونه، علم و قدرت مبدأ میرسونه، یعنی اون مبدأ عالمه، یعنی اون مبدأ قادره، و بعد سایر کمالات استفاده می شود به اضافه زمینی کردن برخی دیگر از مقدمات. توی بحث‌های خداشناسی دار ما مطرح کردیم، چون ساختمان این عضو به قدری پیچیده و دقیق و حساب شده و ظریف است که این دقت بکنیم که هیچ عقل سلیم، اولا این که انسان عقل دارد مورد پذیرش همگان، ثانیا این که انسان از عقل استفاده بکند هازا اول کلام، یعنی این طور نیست که همه انسان ها در مرتبه عقل زندگی میکنند. زندگی انسان در مرتبه عقل نشانه داره، نشانه های زندگی عقلانی تکنولوژی نیست، تکنولوژی نشانه زندگی علم است. اصلا علم است که شما رو به تکنولوژی میکشاند، نه عقل. عقل ورای علم است. بنابراین اگر بخوای بگی من ماشین چند صد میلیونی دارم، چرا؟ مثلا چون این امکانات رو داره. من مثلا فرض کنیم چه تکنولوژی، اینا نشانه زندگی عقلانه نیست. تکنولوژی اصلا نشانه عقل نیست، نشانه علمه. این بزرگترین تفاوت ما با دیگرانه. شما برای زندگی انسان سه مرحله قائلیم: انسان عالم، انسان سالم، انسان کامل. اون اولیشو علم، حوزه و دانشگاه میسازه، اون دومی سومی رو وحی میسازه، منتها وحی بستر میخواد یه بسترش عقله. حالا اگه ما بخوام بگیم عقل علامت زندگی عاقلانه به چیست، فکر میکنم در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. یکی از چیزهایی که عقل در واقع نشون میده آدم عاقله چیه؟ بله؟ خواهی مال هفته پیش بود، ولی هفته این هفته میگه به اینکه آقا اذا تم العقل نقص الكلام. اگر عقل آدم زیاد باشه حرف زیاد نمیزنه. پس هر جا دیدی که حرف زیاد زده میشود یدل علی اینکه اون حقیقت وجود ندارد. اون حقیقت وجود ندارد. اذا تم، این نشانه است. اما عرفم اینه، میگه عقل سلیم، اولا اون نیروی عقل وجود داشته باشد، به کار گرفته باشد، تعطیلات تابستونی نباشه، ثالثا درست به کار گرفته شده باشد، یعنی موانع تعقل وجود نداشته باشد. عقل سلیم یعنی موانع تعقل وجود نداشته باشد. یکی از موانع تعقل رو بگم، چون نمیخوام تو این بحثا هی وارد بشیم، چون اینها به نظر میاد که ما را منحرف میکند از اصل بحث. یکی از موانع در واقع تعقل ظلمه. ظلم، ظالم، آدم که ظالم باشه. حالا میدونید دیگه مراتب ظلم، ظلم به نفس، ظلم به غیر، ظلم به خداست دیگه. بالاخره آدم ها یکی از این ستاش هستن دیگه، حتما بلاخره یکی از ستا هستن، یا ظالم به نفسن، یا ظالم به غیره، یا ظالم به حق. خب این مانع نمیذاره عقل سلیم باشه، این نمیذاره تعقل درست داشته باشه، نمیذاره. تا اونجایی که یادم میاد از گذشته شش مورد هستن، ظاهرا شش مورد هستن موانع در واقع تعقل. خب که هیچ عقل سلیمی باور نمی کند، یعنی که عقلی که مانع از تعقل درش وجود نداشته باشد. عقل سلیم یعنی این، عقلی که مانع از تعقل درش وجود نداشته باشد باور نمی کند مصنوعی با چنین ظرافت و پیچیدگی و دقت تصادفی یا بر اساس طبیعت کور و کر خلقت پیدا کرده باشد. اینهایی که میگن طبیعت، اینهایی که میگن مبدأ بیشعور، اینهایی که مبدأ بیشعور فوش نیست، شعور گاهی صفته، یعنی بد و بیرای بکیزه. مبدأ بیشعور اینه که عقل درش وجود نداره، علم درش وجود نداره و حکمت درش وجود نداره، این میشه مبدأ بیشعور. باور نمی کنه یه همچین دقتی. من از اونجایی که دلم میخواد دانشمندان در رشته های مختلف اگر تخصصشون ندارن وارد در حوزه دین نشن، خودم هم همین مطلب رو رعایت میکنم، چون تخصصشون ندارم در حوزه علوم دیگران وارد نمیشم. اما این مقاله ایش از یک در واقع کتاب، من نمیخونم، من نمیگم العهدتو الصحتو علی راوی، به عهده راوی، اون اینجوری نوشته در واقع بحث چشم. از آن همه ظرافت و پیچیدگی من فقط به یک مورد اشاره میکنم. معمولا چشم را به دوربین فیلم برداری تشبیه میکنن، در حالی که تمام دوربین ها در مقابل مکانیزم عدسی چشم، اینو اون نویسنده نوشته، جز یک بازیچه به نظر نمی رسد. حالا عدسی دوربین که بخوای بخری، لنز دوربین که بخوای بخری، چقدر با پول بدی بابتش، این یه بازیچه است در مقابل اون چشم. پیشرفته ترین دوربین ها دارای عدسی ثابت است که برای عکس برداری از صحنه های مختلف دائما باید توسط فیلم بردار تنظیم و کنترل بشه، در حالی که عدسی چشم که درست پشت مردمک قرار گرفته دائما به طور خودکار تغییر شکل میده. یعنی که شما چشمت اینجوری جوری نمی کنی در مقابل صحنه ای که از دوره، در مقابل صحنه ای که از نزدیک. گاه قطر آن بسیار کم و به حد 1.5 میلیمتر و گاه چندان بزرگ می شود تا حدود 8 میلیمتر، و این تغییر خودکار به انسان اجازه میدهد که از صحنه های بسیار دور و بسیار نزدیک عکس برداری کنه. این یک نمونه از ظرافته. مخلوق انسان ثابت است، مخلوق حضرت حق به طور بله خودکار متغیر است. خب هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که این دقت در مواجهه با مثلا صحنه های متفاوت اتفاقی باشه، یا مثلا بر اثر تصادف، یا بر اثر مثلا فرض کنه یک مبدأ بیشعور باشه. هیچ کس نمیپذیره. شما تو بحث های برهان نزد فرضیه این که ابدا به واسطه طبیعت باشد، ابدا به واسطه تصادف باشد، اونجا رد کردیم، اینجا فقط ارجاع میدیم. پس من عرف نفسه یه تفسیر شاید چی باشه ها؟ دقت در پیچیدگی خلقت خودت بکن و این رو حکایت بکن، بدان که اون کسی که چنین دقتی رو در خلقت تو به خرج داده است موجودی است قادر و موجودی است عالم. این از رسیدن مخلوق است، یعنی از انسان است، دقت در شگفتی های انسان استن به خدا. شگفتی های انسان متعدده، من بیش از این دیگه راجع به این مسئله صحبت نمی کنم. ممکن است این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، تفسیر دومش، ممکن است این حدیث اشاره به برهان امکان وجوب داشته باشد. چرا که وقتی انسان در وجود خیش دقت کند به روشنی می‌بیند که وجودش وجودی است از هر نظر وابسته و غیر مستقل و نیازمند. این یک نیاز از خصائص چیه؟ موجودات ممکن، که بدون اتکا به یک موجود مستقل و بی‌نیاز حتی یک لحظه هم امکان ادامه بقای او نیست. اگر علت ممکن الوجود اون وجودی است که در همه شئون خودش به طور حداقل شأن خلقتش شما ممکن الوجودی، چرا؟ چون حادثی. چرا حادثی؟ چون یه زمانی بودید و یک زمانی نبودید و اکنون هستید. چون نمیشه یه زمانی بودید الان نیستید، در واقع الان هستید، یه زمانی نبود. البته خب این طرف رو که نمیشه بگیم از کی نبودیم، ولی این طرف رو میشه گفت که مثلا نهایتاً 40 سال پیش نبودید، 30 سال پیش نبودید. ما رعایت همه شئون رو میکنیم دیگه. مثلا شما ها 50 سال پیش نبودید و الان هستید، همین یعنی حادث، موجودی که نبوده و هست. موجود حادث حدوث از خصوصیت های امکانه. امکان وجودی ممکن الوجود در اصل تحققش در این که بخواهد باشد نیاز به چی داره؟ علت داره. و من در این که بخواهم باشم باید علتم قبلا چی بوده باشه؟ باشد. علت من باز بحث شده، خود من نمیتونه علتم باشه، موجودی شبیه منم نمیتونه علت من باشه، عدمم که نمیتواند علت من باشد. بنابراین میبوند که یک موجود مستقل و بی‌نیاز یعنی واجب الوجود. پس شما همین که میگه آقا من 30 سال پیش نبودم الان هستم، یک به اراده خودم نیومدم، دو چون اگه به اراده خودت میومدی همینجوری نمیومدی، اگه به اراده خودت بود میومدی سعی میکردی که به شکل یوسف بیای، به شکل یوسف بیای و به جاه و عظمت سلیمان بیای. هرچه خوبان دارن تو یک جا داشته باشی، این اگه اراده تو، پس تو اراده نداری، پس در آمدنت هیچ اراده وجود نداره. این اراده مال یکی دیگه است، مال علته. او وقت این علت نمیتواند خودت باشی، نمیتواند شبیه تو باشد، نمیتواند عدم باشد، لازال باید حتما واجب الوجود باشد. پس من عرف نفسه این که من در خودم حدوثم رو میبینم که یک زمانی نبودم و هستم، پس من ممکن الوجودم. ممکن الوجود در وجودش نیاز به غیب دارد، ولی یه غیر مستقل، غیر بی نیاز، غیری که دیگه خودش حادث نباشه بلکه قدیم باشه. درست؟ آنگاه از خودشناسی خودت میرسی به چی؟ بله؟ خودشناسی. پس امکان دارد که تفسیر این حدیث اشاره باشد به چی؟ به برهان امکان و وجوب. پس برهان امکان و وجوب رو خوب باید بدونید چیه. خب در اصل وجودت وابسته میشی، در شؤون وجودت هم وابسته میشی. یعنی اگر مثلا فرض کنید حیات شما ادامه پیدا میکند، هم علت محدثه میخواهد هم علت مبقیه. اگه میتونی خودتو نگه دار، کی؟ زمانی که دارن میبرن به زهرا دیگه. پس تو علت مبقیه خودت هم نیستی، علت مبقیه کس دیگه ایه که بر حکمتش اقتضا دارد که شما چند سباهی را نانی به کفاری و به غفلت میخوریم دیگه. چرا نخوریم؟ چرا شروع با خودمون داریم؟ رو دروازه که با خودمون نداریم که. اون بنده خدا اینو گفته، ولی ما نانی به کفاری و به غفلت مدام میخوریم. پس ممکن است که این حدیث شریف اشاره به برهان امکان و وجوب داشته باشه. هر کس خود را به این ویژگی، یعنی ویژگی امکانی بشناسد، به معرفت به خداوند خواهد رسید. چرا که وجود و تحقق موجود غیر مستقل یعنی ممکن الوجود، بدون وجود مستقل یعنی واجب الوجود غیر ممکن است. وجود او معلول علت دیگری است که او را در زمان و مکان خاص به وجود آورده. این سلسله علت تا آنجا پیش می رود که برسد به موجودی مستقل. ما نمی توانیم معلول سلسله علت چی باشیم؟ بی نهایت باشیم، چون ما در جهان هستی هستیم. ابطال نظریه چی؟ ذهنگراها، سوفسطائیان، ما اونا رو باطل کردیم در بحثای شناخت‌شناسی. گفتیم نمیشه. بعدم گفتیم که اگر سلسله علل بخواد تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، یعنی من و تو هنوز وجود پیدا نکردیم. باید یه جایی یه ضربه بزنن تا اون ضربه برای ما انعکاس باشه. اگه نباشه، همش تداوم و سلسله وار باشه، تحقق پیدا نمی کنیم. اینا در اونجاها گذاشته و مکان خاص تو اینم تا اینجا که آن را واجب الوجود نامیدیم و عقل به این معنا میرسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این معنای دوم است این حدیث شریف. و شاید ممکن است این حدیث اشاره به برهان فطرت داشته باشد. برهان فطرت، برهان فطرت در زمان اوایل بحثا ما با راجع به فطرت صحبت کردیم. هم فطرت عقل است هم فطرت قلب است. فطرت عقل و فطرت قلب خروجیاشون با هم متفاوته. فطرت قلب عشق به کمال چی بود؟ بله؟ مطلق. نمیشه که انسان در نظام و ساختار خلقتش عاشق باشد ولی معشوقی وجود نداشته باشد. این رو ما قبلا بحث کردیم در فطرت قلبه. و در فطرت قلب گفتیم نمیشود ما در لحظات سهمگین و خطرناک امید به قدرت منجی داشته باشیم لکن منجی وجود نداشته باشد. این امید روزنه ای به خداشناسی است. اونجا یادمه من یه مثال زدم، مثالی که توی احادیث میزنن اون فرمایش حضرت صادق علیه السلام. اون طرف آمد گفت یبن رسول الله خداشناسی رو برای من داشته باش، از قیل و قال نجاتم بده. حضرت فرمودن به واسطه علم امامتشون، فرمودن اون زمانی که سوار کشتی شدی یاد داری؟ عرض کرد بله. فرمود ابتلاء به حادثه رو یاد داری؟ عرض کرد بله. فرمود وقتی کشتی تو در واقع دچار صدمات از ناحیه موجهای سهمگین شد رو یاد داری؟ عرض کرد بله. فرمود اون موقعی که این کشتی متلاشی شد و تو روی تخته کشتی شناور بودی، امید داشتی کسی تو رو نجات بده؟ فکر میکردی اصلا کسی میتواند تو رو نجات بده؟ عرض کرد بله. فرمود همون خداست، امید به قدرتی که در جاهایی که انسان به نظرش نمیرسد بله بله، این امید نمیتواند بدون یعنی واهی باشه. این امید نمیتواند واهی باشه. قرآن کریم به این معنا خوب اشاره میکنه، من یتق الله یجعل له مخرجا. منتها میگه من چیچی الله، اگر کسی بخواد به اون امیده برسه باید آره قدرت الهی. ولی انسانها در صورت در واقع مواجهه با حوادث، حوادثی که دکترها رد میکنن پشت در بیمارستانها، اصلا کاری با خدا و پیغمبر نداره، اصلا کاری با خدا و پیغمبر نداره، ولی پشت در بیمارستان مفاتی دستشه. شاید یه رکعت هم نماز نخونده، شاید قیافش رو که نمونده، این داره تسبیح میگه. این همون حرکت فطری اوست که در او به این نتیجه دکترها شاید نتوانن کاری بکنن. هر چقدر این شاید در تو قوی تر باشد، اون امید در تو بیشتر است. منتها بعضی ها میگن آقا ما مریض رو میبریم آمریکا، در آمریکا هم میبریم فلان بیمارستان، در فلان بیمارستان هم فلان دکتر. ببینید هی داره شاید ها رو چیکار میکنه؟ ضعیفترش میکنه. یعنی در واقع داره میگه دست بشر بیشتر اینجا هستش. هر چی دست بشر دیده کمتر بشود، اون روزنه امید قوتش بیشتر است. میشه آدم به قدرتی برتر امیدوار باشد، ولی اون قدرت برتر وجود، اصلا ساختار انسان اینجوری نیست، مگر دچار بیماری دو قطبی شده باشد، اون اصلا اختلاله. آدم های سالم رو در مجموعش رو صحبت بکنیم. آدم هایی که بیماری دو قطبی دارن همیشه سه نفرن، یکی خودشونه، یکی اون رفیق وهمیشونه، یکی هم شمایی. خدا نگره برای کسی، خدا برای کسی نگره. انشاءالله خداوند بیماران بیماری های روحی روانی رو شفای عاجل کامل عنایت بکنن، چون انصافا دکترها هیچ کاری نمیتونن بکنن. همین که دکترها نمیتونن کاری بکنن، میبینید که بیماری ها بروزش خیلی شدیده. ما سه نفرن همیشه یه چیزایی رو میبینن، در حالی که اون چیزا هیچ منشأ اثر نیستن. ولی ما که روزنه امید پیدا میکنیم، این در فطرت قلبه و در فطرت عقل. اصلا میگن گزاره خدا وجود دارد بدیهیست، از بدیهیات عقلیه، از بدیهیات اولیه است. و این اولیه بودنش در کجا اثبات میشه؟ اگر گفتید در کدوم آیه اثبات میشه؟ در آیه الست و برب بگم قالو بلا. خدا به این بدیهی اولی با این آیه داره اشاره میکنه، من در عالم زر خودم رو در نهاد تو قرار دادم، و دلیلش این است که تو کمال طلبی، کمال رو دوست داری و در کمالات دنبال کمال مطلقی. متقایی اوقات کمال مطلق میشه یه هنر پیشه، متقایی اوقات کمال مطلق میشه یه فوتبالیست، متقایی اوقات یه کمال مطلق میشه علم، گاهی اوقات میشه ثروت، گاهی اوقات میشه قدرت، گاهی اوقات میشه سیاست، ولی گاهی اوقات میشه چی؟ حقیقت. اون حقیقت وجود نازنین حضرت حق است. این جزء بدیهیات اولیه خداگرایی در نهاد هر انسانی. آیه شریف هم بهش اشاره بکنه، ما این دوست قبلا هم بحث کرد. شاید ممکن است این حدیث اشاره باشد به برهان فطرت، به این شکل که هرگاه انسان به زوایای قلب و اعماق روح خود پی ببرد، نور الهی که درون فطرت اوست برایش آشکار می شود، بیان که نیازمند به دلیل و استدلال باشند. ولی برادرها سابقا و هم خواهرها این رو سابقا بیان کردیم که فطرت در نهاد در انسانی مانند کنسرو وکیوم شده است. اگه بخوای اون محتوای کنسرو بخوری باید وکیومش باز کنی. اون یه استعداد در شماست، اون استعداد باید تبدیل بشه به فعلیت، اون یه بذر در شما، اون بذر باید رشد بکنه، شکوفا بشه، تا خداشناسی فطری برای شما چی بشه؟ متبلور بشه. برای متبلور شدن در واقع قوای فطرت هم راه حل وجود داره. اینکه به ما اشاره میکنن، دستور میدن تهذیب نفس داشته باشیم و ما هم الحمدلله به نفس کاریش نداریم. تهذیب نفس نداریم، میگه تهذیب نفس راهیست برای رسیدن به فطرت. فطرت غلیان میکنه، فطرت جوشش پیدا میکنه و این جوشش در واقع معنای خواهد بود برای رسیدن شما به خدا. ممکن است این حدیث اشاره باشد که حالا اون چیزی که ما در جلسه گذاشته گفتیم این معنا بیشتر بود، ممکن است این حدیث شریف اشاره باشد، ناظر باشد به صفات خداوند، به این معنا که هر کس خیشتن را با صفات امکانی خود بشناسد که این صفات در اوست، به صفات پروردگار پی میبرد، از محدودیت خیش به نامحدود بودن حق تعالی میرسد، چرا که اگر او هم محدود باشد پس مخلوق است، از فنای خیش به بقای حق میرسد. باید بدونی فانی هستی تا باقی را بشناسی، که اگر خداوند نیز فانی بود او نیز مخلوق است، از نیاز خیش به بی نیازی حق تعالی میرسد، که اگر او نیز نیازمند بود او همچه بود مخلوق بود. ما این بحث صفات رو مطرح کردیم در جلسه گذشته و بیانمون از دو تا عبارت بود، یک کلام نورانی و مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای شریفه ابو حمزه سومالی که ما میخوانیم غالبا برای ثوابش، اما اگر ما بخوانیم برای در واقع زنده کردن دلمون، در این فقراتی که من انتخاب کردم حضرت دو نوع صفات رو در واقع بیان میکنن در انسان. به حضرت حق بیان میکنن سیدی آقای من، انا الصغیر الذی ربیته، انا الجاهل الذی علمته، من اون کوچکی بودم که تو منو تربیت کردی، من اون نادانی بودم که تو عالمم کردی، انا الضال الذی هدیته، من اون گمراهی بودم که تو منو هدایت کردی، و انا الوضیع الذی رفعته، من اون آدم، من اون موجود پست و دون مایه بودم که تو منو آوردی بالا، تو منو آوردی بالا، و انا الخائف الذی آمنته، من اون ترسانی بودم که به من امنیت دادی، جاء الذی اشبعته، عطشان الذی ارویته، عار الذی کسوته، گشنه‌ای بودم که سیرم کردی، تشنه‌ای بودم که سیرابم کردی، عریانی بودم که پوشاندی، و الفقیر الذی اغنیته، من اون نداری بودم که تو منو دارا کردی، و الضعیف و الذلیل و السقیم و السائل الذی قویته و اعززته و شفیته و اعطیته، من اون ضعیفی بودم که تو قوی کردی، خاری بودم که عزیز کردی، بیماری بودم که شفا دادی، سائلی بودم. خیلی جالبه همه رو میگه هستم، ببخشید من ترجمه هر کدوم کردم بودم غلطه، میگه و سائل، من درخواست کننده ای هستم، الذی شفیته و که تو شفا میده، الذی اعطیته، من درخواست کننده ای هستم که تو عنایت میکنی، من بیماری هستم که تو شفا میدی، من خار و پستی هستم که تو عزیز میکنی، من ضعیفی هستم که تو قوی میکنی. همه رو میگه هستم. کی؟ زین العابدین، یعنی من و تو. الان هم که حرفا رو میزنیم، الان هم که بزرگ شدیم، الان هم که دکتر هستیم، الان هم که در عالی ترین مراتب هستیم، ولی حضرت زین العابدین علیه السلام ما دارای این خصوصیات هستیم. تو منو بزرگ کردی، من الانم که دانا هستم ولی نادانی هستم که تو دانایم کردی، الانم که قدرتی دارم خاری هستم که تو منو عزیز کردی. همه رو به الان داره برمیگردونه، نه به یه مقطع زمانی. به مقطع زمانی گذشته نیست. هم اگر بخواست به گذشته اشاره کنه میفرمود مثلا انا الذی کنت ضعیف، من ضعیف بودم که تو مثلا الان من قوی کردی، کنت جاهلا، من جاهلی بودم که تو الان من عالم کردی. اینو تعبیر نداره، کانه نداره، بلکه تعبیرش اینه که الان من این خصوصیت رو دارم و تو الان من به همچی در واقع عزت و شرافتی مفتخر کردی. والمذنب الذي اون گناهکاری هستم که پوشاندی و الخاطئ الذي اون خطاکاری هستم که ازش درگذشتی الان قليل الذي كسرته اندکی هستم که بسیارش ساختی و المستضعف الذي نصرته این در واقع حقارت هاست باید خود در خود پیدا کنیم باید در خود پیدا کنیم وقتی اینا رو در خودت پیدا کردی قوی تهو رو پیدا میکنی از تهو رو پیدا میکنی اعززت او رو پیدا میکنه شفعت او رو پیدا میکنه اعتیت او رو پیدا میکنه شما ذلت خودت رو پیدا کن عزت رو پیدا میکنه وقت اون دعای مناجات است امین علیه السلام که در نخلستان کوفه میخوندن انت المالک و انا المملوک تو مالک ببینید هیدر به این صفت خودش به صفت مملوکی شناخته شما ببینید مملوک چه خصوصیتی داره بعد بگه هل یرحم المملوک الا المالک بعد میگه من ضعیفی بودم تو عزیز تو مثلا قوی هستی هل یرحم الضعیف الا القوی پس بعد بدونید که خصوصیت های ضعف چیه باید این خصوصیت ها رو از نظر علامت شناسی بشناسی موجود ضعیف به کی میگن موجود ذلیل به کی میگن موجود جاهل به کی میگن اینا رو باید خوب بشناسید تا از طریق این صفات در خودتون به کی برسید به اینکه بابا این صفات زیر صفر رو یک کسی دیگه آورده بالای صفر بعد بخش دوم اعترافه بخش دوم خصوصیت هایی که حضرت زین العابدین در این دعا شریف بیان میکنه بیانشون است که انا یا رب الذی لم استحی کفل خلا و لم اراغب کفل ملع من اون بیچاره هستم که در خلوت حیا نکردم و در ملع هم مراقبت تو رو نداشتم انا صاحب و دواهل عظما من صاحب مصیبت های بدبختی های بزرگم انا الذی علی سیده هج ترا من همون موجودی هستم که بر آقای خودم جسارت کردم جسور و گستاخ نسبت به حضرت حق هستم انا الذی اسیت جبار السما من اون گناهکار و نافرمان اون کسی هستم که سلطان آسمان را فرمانی کردم انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل رشا منم که رشوه دادم تا معصیت‌های جلیل رو مرتکب شم این خیلی حرف بالاییه من رشوه دادم تا گناه کنم انا الذی امهلتنی فما ارویت من به من مهلت دادی اما من به خودم نیومدم چجوری به من مهلت دادی من داشتم زندگی رو میکردم همسایه فوت کرد این مهلت من داشتم زندگی میکردم موام سفید شد این مهلت تو به خودم نیومدم من داشتم زندگی رو میکردم عصا دستم گرفتم این مهلت وقتی آدم به خودش نمیاد به خاطر اینکه خودشناسیش درست نیست بنابراین این حدیث یک تفسیرش همین است که ما از طریق صفات به خدا برسیم یک تفسیرش کما اینکه یک تفسیرش برهان نظم بود کما اینکه یک تفسیرش برهان امکان وجود بود کما اینکه یک تفسیرش برهان فطرت بود کما اینکه یک تفسیرش عرض به حضورتون که فقر مطلقه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله شما نیاز رو در خودت احساس بکن موجود نیازمند نمیتونه مستقل باشه به هیچ دلیل باید یه دلیلی داشته باشه که بتونه نیازهاشو برطرف بکنه و ممکن از حدیث شریف اشاره به فقر وجودی انسان داشته باشن که طبعا وابسته به وجود غنی مطلق است انتم الفقراء الی الله والله الغنی عن العالمین ترکیب دو تا آیه رو با هم بردن و او غنیه از همه چیز، از همه چیز. وابسته به وجود غنی مطلق است. انسان وجودی از هر جهت فقیر و محتاج که این احتیاج طبعش و ذاتش وابسته به موجود غنی علل اطلاق است، که بیان او شاعر همین است که اگر نازی کند لیلی فروری زد قالب ها. یعنی که قالب انسانی به اراده اوست، برگرده تمومه. چرا؟ چون تو بی نیاز نیستی، تو نیازمندی، و اون نیازی به من و تو نداره. به من و تو هم اعلام کرده که آقا اگر همه تون گناه بکنین من ذره از سلطنتم کم نمیشه، اگر همه تون هم عبادت بکنید به اندازه جناح بعوضه پال پشه به سلطنت من اضافه نمیشه. یعنی من در اثر عبادت شما شاهتر نمیشم، در اثر عصیان شما مخلوع نمیشم. این یعنی که کشک دیگه، دیگه به چه حسابی بگی بابا هیچی نیستی، هیچی نیستی، نه بندگیتون بنای من و نه عصیانتون به ضرر من، چیزی نیستید، اصلا شما اثری ندارید. این فقر وجودیمون رو درک کنیم، امکان وجودیمون رو درک کنیم، اون فطرت رو شکوفا کنیم تا برسه به مراحل. اما خب انسان ها غالبا این حدیث رو دوست دارن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، ولی هرگز بهش نمیرسن. از اینم نمیرسیم، از اینم نمیرسیم، چون شرط لازم شناخته، شرط لازم این مطلب شناخته، و شناخت خب راه خودشو داره دیگه. همینجوری که نیستش که آره من و شما الان در عالم خودمونی میگیم خودمونو میشناسیم، ولی بس واقع به اون شناختی که داریم از خودمون پایبند نیستیم. پایبند به شناخت خودمون نسبت به خودمون نیستیم. این هم یک نحوه از خداشناسی. ما تا اینجا برای خداشناسی راه جهانشناسی رو مقدمه قرار دادیم آیات، راه خودشناسی رو قرار دادیم انسان. یک راه هم وجود دارد که ما به خدا برسیم، از خدا به خدا برسیم. ان علینا للهدى، بر ماست هدایت. این یکی از راه های عالی خداشناسی است که آدم به واسطه خدا به خدا برسد. اینجا چی نوشته؟ بله؟ عرفنی نفسک، تو خودت خودتو به من بشناسون. این از راه خدا به خدا رسیدن است. چه توضیح از خدا به خدا رسیدن حرف داریم توش، نمیشه الان مطرح کرد. یه بخشیش اینه که انسان ریاضت بکشه، مجاهدت بکنه. یه راه به خدا رسیدن مجاهدت. الذین جاهدوا فینا چیا لنهدینهم. خب این اهلش هستی یا نیستی؟ مجاهدت، مجاهدت در راه خدا، تا خدا راه های به سوی خود. لنهدینهم، من هدایت کنم، سبولنا نشونتون بدم، راه های خودم رو نشونتون بدم، ولی راهش مجاهدت. حالا این مجاهدت چیه؟ بادوم خوردنه؟ که خب مرتضای هند بادوم میخونه ولی خداشناس نیست. جوکیای هند خیلی خلوت میگزینن، در درون جنگل ها زندگی میکنن ولی خداشناس نیستن. ولی راه مجاهدت یکی از راه های رسیدن به خداست. ای خدا، ما که نه اهل مجاهدتیم، نه اهل خودشناسی هستیم، نه اهل جهانشناسی هستیم، اصلا رابطه ما رو با خودت معلوم کن، ما چی هستیم؟ چرا تو نماز اصرار داریم بگیم یا که نه عبد و یا که نه استعین، در حالی که ما اصلا رابطه ما با خدا هنوز ترسیم نشده. این مال کسی است که واقعا رسیده باشه به این، همه دروغ واضح داریم میگیم. تو نماز دیگه کسی دروغ بگه دیگه شاهکار شادوز داریم بابا، چون ما هنوز اون مراتبمون درست نشده. ناامیدتون کردم اب نداره، اما ناامیدی باید منشأ برای حرکت باشه. ما از این راههایی که موجوده نتونستیم تا حالا برسیم، حالا از چه راهی باید برسیم؟ راه مجاهدت رو بگیم، توضیح بدیم و جلسه بعد، و راه خداشناسی از خدا به خدا رسیدن رو هم توضیح بدیم، ببینیم که آیا از این راه هم میرسیم یا نمیرسیم. اگه بخوایم برسیم معونش چیه، آنگاه ببینیم که ما باید از چه راهی به خدا برسیم، آنگاه ببینیم که ما در چه راهی ببینیم مثلا اهل مجاهدت هستیم. چون ما اهل مجاهدت هستیم، اهل دستور غذا و پرهیز و اجتناب نه، اونا که بازیگریه، اینا بازیگریه، آقا مثلا چی نخوره، اینا رو اصلا مرعوب این گونه حرفا نشینید که مثلا فلانی میدید که مثلا فرض کنید چی میدید که اینا رو مرعوب این حرفا نشینید. مجاهدت چیز دیگریست، مجاهدت چیز دیگریست. حالا تا انشالله در جلسه بعد برسیم به بیان همین مطالب. الحمدلله رب العالمین.